أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. البته ما معمولا سخنرانی من حوصله گوش کردن سخنرانی ها را من ندارم، فقط یک مورد بودی که در رابطه با همین یا محمد یا علی یک بحثی کرده بود و این من از اول تا آخر گوش کردم. اصلا میگن همه شرک هست و نمیدونم چنین است و چنان است و دیگه. حالا این چیه قضیهش؟ یعنی خیلی جالبه این، چون میگه بله ما از یک طرف میگیم علیک المعول فی شدت و رخا، از اون طرف هم ما میگیم یا محمد یا علی یا علی یا محمد ادرکنی. اینا با هم دیگه در تضاده. یک عبارتی برای شما عرض کنم، توسل شیعه. حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه سوال کردن در رابطه با همین یا گفتن یا علی ادرکنی اشکال داره؟ شما میگه چه اشکالی داره؟ خدای عالم به اینها این قدرت رو داده دستگیری کنن، مگر کسی داره غرق میشه میگه یا فلان انقذنی، شرک مگه؟ بعد میگه یعید به قوله تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فاستغفروا الله. بعد اشتباه تبریزی هم حاشیه زده و یعید ایزن به قوله تعالی و ابتغوا الیه الوسیله. یعنی دو تا از فقهای بزرگ عصر ما شیخ جواد تبریزی های خویی به صراحت میگن یا علی ادرکنی این توحیده. بگید آقا کفر شرک. بگید در نماز ما نمیتونیم بگیم یا علی. اگر درست بود خب در سجده صحبا میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. حالا در نماز نمیشه و غیره، نماز توقیفیه، دست جداست. خیلی چیز را در نماز نمیشه انجام داد، ولی این که آیا یا محمد یا علی یا حسین ادرکنی، الا اینکه این آقا بگه مثل وهابی ها ائمه نستعجل مردن رفتن، نه صدای ما را میشنوند نه توان اجابت حرف ما را دارن، مگر همچه حرفی بخواد بزنه اون یه بحث جداییه. ولی اگر ما بحث سماع موتا را مطرح بشه بر این که آیه قرآن ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاءون، اگر این رو ما ملاک قرار بدیم خب همه چه حله. و اضافه بر این که اینا برید، من اون دفعه بهش گفتم، گفتم بابا شما برو نظر بزرگان رو ببین، مرحوم کمپانی در حاشیه‌شون بر رسائل میگه ولهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. آقای خویی میفرماد لهم الولایه على ما سوى الله، از این واضح‌تر. حتی خدای منتظرات الله منتظری در رابطه با ولایت ائمه خیلی عالی حرف زده، خیلی زیبا، در حد مثل آقای خویی و شیخ جواد اینها نیست. اگر همون رو هم ملاک قرار بدن در رابطه با ولایت ائمه و مخصوصا ولایت تکوینی و تشریعی ائمه علیهم السلام، اینا همه حرف زدن. اون وقت ما بیاییم حالا نمیدونیم. خلاصه شیعه مظلومه، بد جوری هم مظلوم شیعه. خب در نماز چیکار میکنم اینها؟ میگن السلام علیک ایها النبی یا میگن السلام علی النبی؟ علی هارین میشنوه یا نمیشنوه؟ خب ببینید، من اتفاقا یکی از بحثان با خود پروفسور قامدی منزلشون بودیم بعد از افطاری، گفتم دکتر شما نماز که میخوانید میگید السلام علی النبی یا السلام علیک ایها النبی؟ گفت ما میگیم السلام علیک ایها النبی. گفتم و پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر پیغمبر نمیشنوه سلام خطاب باطله. ابن تیمیه هم داره میگه اگر خود سلام خطاب دلیل بر این است که مخاطب صدای ما را میشنوه. گفتم شما اینجایی مثلا بابا در مدینه است، اینجا نشسته میگه بابا سلام علیکم، همه میگن آقای دکتر قامدی دیوانه شده، عقلش از دست داده. بچه‌هاشون بودن همه میخندیدن. گفتم یا میشنوه یا نمیشنوه، اگر نمیشنوه بس سلام علیک ای نبی باطله، چون سلام سلام خطابه. اگر میشنوه اون پیغمبری که میشنود این قدرت رو دارد در یک آن میلیون ها نفر در سراسر جهان سلام میدن و سلام مردم رو میشنوه و جواب هم میده. این پیغمبر قدرت داره حاجت مردم برآورده کنه باذن الله. اگر میشنود قدرت شنوایی دارد، قطعا قدرت جواب دادن هم دارد. برای کتاب رو مفصل آورده اینها رو بعده، خیلی مفصل، یعنی از بهترین کتابهایی که از وهابیا ما داریم در رابطه با سماع موتا، کتاب الروح ابن قیم شاگرد ابن تیمیه. ما دیگه بنا شد که دیگه از اول مهر دو روز اول هفته را همون بحث فقهی که ما داشتیم در رابطه با اجتهاد از نظر فریقین که یکی از اساسی ترین بحث فقهی است که اگر در اینجا ما تکلیفمون رو با اهل سنت یکسره کنیم دیگه در دیگر ابواب فقه خیلی برای ما ساده و سهل خواهد بود، که اگر بنا شد ما احکام را از قرآن و سنت بگیریم، آیا این سنتی که ما باید احکام را بگیریم سنت را از کی بگیریم؟ آیا از صحابه بگیریم سنتمان را یا از اهل بیت بگیریم؟ ما این دوتا مسئله رو سال گذشته هم مقداری روش کار کردیم، امسال ما میخوام محور بحثمون رو این قضیه باشد. الان من میخوام یک حکم شرعی استنباط کنم، یک عالم سنی هم بغل من نشسته میخواد استنباط حکم شرعی بکنه، با هم میخوام به یک توافقی برسیم، توافق عقلایی که به دست آوردن حکم شرعی از چه کانالی اطمینان بخشه، اطمینان عقلایی میاد. بیام از آقای ابو هریره بگیرم، از انس ابن مالک بگیرم، از عایشه و برای شما از کنم معاذ و سعد و غیره بگیرم، یا برم در خانه اهل بیت بگیرم. این اگر تکلیف روشن بشه دیگه ما در دیگر ابواب فقه راحت راحتیم. ما در اینجا چند تا نکته رو سال گذشته اشاره کردیم که من خلاصه ای از این بحث ها رو شاید در یکی دو تا بار که بعضی از دوستانم امسال تازه به جمع ما پیوستن و همین که یک تدائی بشه بحث های گذشته، ما در این زمینه چند تا نکته رو آوردیم. یکی بحثی است که یه مقدار ناتمام ماند، بحث حدیث ثقلین و حدیث علیکم به کتاب الله و سنتی، که آیا کدام یک از اینها رو ما ملاک قرار بدیم. اینی تارکم فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی یا کتاب الله و سنتی. این در ذکر مبارک آقایان باشد که ما این دوتا رو با یه مقدار خیلی عمیق و مفصل بحث بکنیم که مراد از ثقلین کتاب اطرتی یا کتاب سنته. اگر کتاب سنت باشد با کتاب اطرت با هم در تضاد یا در تضاد نیست. این یک بحث اساسی است که ما امسال میخوام یه مقدار خیلی مفصل روش کار کنیم. شاید 7-8-10 جلسه این وقت ما را اشغال کنه که حق مطلب ادا بشه. نکته بعدی بحث تاریخ اجتهاد بود که ما سال گذشتن بعد کردیم که بعضی از اعاظم بر این باور هستند که اجتهاد بعد از غیبت صغرا آغاز شده. قبل از غیبت صغرا زمانی که معصومین در قید حیات بودند بحث اجتهاد معنا نداشت، مردم امام حاضر هست، مشکلاتی دارند به امام مراجعه می کنند، احکام شرعیه را از امام می گیرند یا از وکیل امام می گیرند. ما خدمت عزیزانم عرض کردیم این فکرم 100% باطله. ما با توجه به روایات و احادیثی که داریم ائمه علیهم السلام مردم را ارجاع داده اند. ارجاع ائمه دو دسته هست، این از این خوب دقت کنند. ارجاع به احادیث روات الامری و ابنه سقطان ما ادیا انی فانی یعدیان امن آخذ معالم دینی اف یونس ابن عبدالرحمن سقطون آخذ انه معالم دینی یا علیکه به هذا الجالس علیکه بالاسدی. یک ارجاع به احادیث، این خیلی مهم نیست. خیلی ها بودن احادیث ائمه را یاد گرفته بودن، برای مردم نقل می کردن، مثل منبری های ما و غیره میرن بالای من احادیث نقل می کنن. یک دست از روایات داریم بحث ارجاع به حدیث نیست، ارجاع به فتواست. یا ابان اجلس فی مسجد الکوفه و افت بین الناس. فرق از بین اونجایی که بیاد بگه آقا ابان احادیث را برای مردم نقل کن، یک تا میگه ابان بنشین فتوا صادر کن. ولذا این دو دست روایات نیاز به تفکیک داره که خود امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الرسائلشون جلد دوم اگر اشتباه نکنم از صفحه 121-123 حدود نزدیک 40-50 صفحه در این زمینه بحث کرده که شما دوستان مطالعه کنن. ما امروز بعیده برسیم، روزهای بعد خواهیم رسید. ایشون آمده با ادله مختلف اثبات کرده، برای شما عرض کنم، تداوم اجتهاد در عصر ائمه. این هم خواندنش بد نیست. من دیدم در میان فقهای متأخر، حالا من دسترسی پیدا نکردم، من بهترین کسی که خوب کار کرده و حق مطلب را ادا کرده این امام رضوان الله تعالی علیه است در کتاب الرسائل جلد 2 صفحه 122 تا 100 حدود 60-70 میره جلو. کلن یه مقدارم حالا شاید من اشتباه میکنم، بس یک با توجه دستبندی، چون امام در دستبندی روایات خیلی استاست، ولی اینجا دستبندی ها من احساس میکنم مثل سایر کتاب ها نیست، مثل سایر قسمت ها نیست. حالا این صحبت هایشون بوده، درسش بوده پیاده کردن یا به چه نحوی بوده، حالا اگر نکاتی هم ما داریم نسبت به این بزرگوار انشاءالله عرض خواهیم کرد. ولی ما در رابطه با این قضیه چند تا نکته را ما باید در نظر بگیریم. فرمایش بود؟ بله. حضرت امیر سلام الله علیه این دیگه اجتهاد در زمان امیر المؤمنینه. حالا ما بعد از رحلت رسول اکرم تا سال 35 هجری رو ما کار نداریم با شریعت چه کار کردن. اجتهادی که در این 25 سال بوده یک بحث مفصلی میخواد که متاسفانه امروز فقهای اهل سنت ما گرفتار همین اجتهاد ناصحیح 25 ساله، اجتهادی که در حقیقت رأی و قیاسه. حتی بزرگانشان میرن بنیانگذار رأی و قیاس خلیفه دوم بوده به صراحت، حتی مثل ابن حزم اندلسی، ابن عبدالبر و دیگران همه صراحت دارند که بنیانگذار رأی، بنیانگذار قیاس و عمل به نظر شخصی فقیه و محدث از عمر ابن الخطاب شروع شد. حالا تا زمان حضرت امیر چه گذشت این فعلا یه گوشه‌ای بماند که عمدتاً بدعت‌هایی که در طول این 25 سال انجام شد همه از سال دوم سوم هجری، بلکه چه بسا از همون زمان خود ابوبکر هم که وقتی خالد میره مالک بن نویده را میکشه، به زنش هم تجاوز میکنه، عمر میگه عذر کن خالد را برای اینکه این چنین چنان کرده. ابوبکر میگه نه، ان خالد تأولا یعنی اجتهد فاخطا، اجتهاد کرد، تصور کرد که کشتن آقای مالک ابن نویره صحابی رسول الله وکیل پیغمبر در قبیلش، یعنی اضافه این که مالک صحابی نماینده و وکیل رسمی نبی مکرم است در قبیلش برای اخذ زکات و صرف زکات در مصارفش، و با همسرش هم برای همبستر میشه. به تصور این که خب آقای مالک کافره و زن کافر هم اسیره، اسیر هم که خب ملک مسلمان هاست، فرزنم اگر مال مسلمان ها باشد باید بیارن بیت المال توسط حاکم تکلیف اسیر روشن بشه. این طوری نیست که در هر جنگی یک فرمانده آمد برای شما مثلا 10 تا زنی را اسیر کردن، هر 10 تا زن رو بخواد خدای نکرده بهش تجاوز بکنه یا تصرف بکنه. عمر برگشت گفت یا خالد والله لأهجرن به حجارک، به خدا قسم تو را سنگسار میکنم، انک قتلت امرا مسلما و نزوت علی امراته. کلمه نزوت هم من عوض میخوام یک تعبیر خیلی زشتیه، مثل یک حیوان الاغ با الاغ بخواد چیز بکنه، اونجا واژه میزنه میگن جامعته، نزوت علی یعنی پریدی روی همسر او. علی ای حال این قضیه بگذرد، امیر المؤمنین سلام الله علیه قسم ابن عباس را برای شما از کنم میفرسته، ظاهرن طرف مصر کجاست، میگه و اجلس لهم الاسرین، اسرین یعنی صبح شب رو میگن، از هم طرف صبح هم طرف عصر بنشین برای مردم احکام بگو، فافت للمستفتی، افت فتوا صادر کن. بعد میگه و علم الجاهل و ذاکر العالم، یعنی سه تا دستور حضرت در این خطبه 67 داده، یکی فتوا صادر کن، ناآگاهان رو کلاس بگذار بصیرتشون رو ببر بالا، و یکی هم نسبت به علما تذکر بده که در برابر علمشان مسئول هستن، عالم به علمشون باشن و ناشر علمشون هم باشن. خب کجا بوده؟ بله درسته، بله دیگه، عبدالله بن عباس که بالاتر از نه، اونطوری نیست. حالا اله های یال، حالا ما خیلی دعوا نداریم که عبدالله بن عباس قوی یا ایشون قویه، ولی این تعبیر فعفت للمستفتی، نمیگه حدث، عفته دارد نه حدث. این مشخص بر این که از دیدگاه امیر المؤمنین قسم ابن عباس در یک مرحلهی قرار گرفته که میتواند فتوا صادر کنه. دین یک مسئله، مسئله بعدی ابان ابن تغلب باز میگه اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، در اینجا باز کلمه افته دارد، فتوا صادر کن برای مردم. این باز غیر از این است که حدث للناس، ف فإنی احب ان ارا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم مثل تو در میان شیعیان ما بدرخشند، مردم بدانند که در میان اصحاب ما کسانی هستند که می توانند فتوا صادر کنند. یا روایتی که مرحوم علامه حلی در رجالش داره در رابطه با معاذ بن مسلم میگه، این روایت هم خیلی قشنگیم، مضمونش قشنگ، دقت کنند دوستان که اصحاب ائمه با چه مشکلاتی مواجه بودند و برای بیان نظر معصوم چه ترفندهایی را به کار می بردند. امام صادق میگه آقای معاذ، بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی للناس، شنیدم که تو در مسجد، کلمه الجامع همون مسجد، مسجد بزرگ شهر رو میگن جامع، میشینی در جامع برای مردم فتوا صادر میکنی. قلت نه، بله آقا جان، من میشینم برای مردم فتوا میدم. و اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، من دوست داشتم که همین مسئله رو از شما بپرسم، نظر شما چیه نسبت به این کارم. انی اقعد فی المسجد، اینجا را دقت کنی، فیجیئنی الرجل فیسألنی عن الشیء، یه مردی میاد از من محکام شرعی سوال میکنه. فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یعملون، اگر من ببینم این بابا سنیه، شما را قبول نداره، عالم سنیه، جواب میدم به آنچه که عمل میکنن، به فتوای خودشون. و یجی اون رجل اعرفو به مودتکم و حبکم فا اخبرهو به ما جا انکم، اگر کسی که سوال میکنه از من بفهمم شیعه هست، من احکامی که از شما یاد گرفتم نظر شما را برای اونا بیان میکنم. خب اینجا خیلی واضح و روشنه، یک نفری مخالف میاد سوال میکنه، فتاوای اهل سنت را براش نقل میکنه، شیعه را هم فتاوای شیعه را، بعد میگه و یجی اون رجل لا اعرفه و لا ادری من هو، نمیشناسم شیعه است یا سنیه. فاقول جا ان فلان کذا و جا ان فلان کذا فادخل قولکم فی ما بین ذلک، میگم آقا ابو حنیفه اینطوری گفته، مالک اینطوری گفته، انس اینطوری گفته، امام صادق هم اینطوری گفته، امام باقر هم اینطوری گفته. میگه من کلمات فتاوای شما را در لابلای فتاوای دیگران نقل میکنم. بعد جالب این است که امام صادق فرمود فقال لی اصنع کذا فانی کذا اصنع، همینطوری بکن، منم همینطوری میکنم. یعنی اگر افرادی بیان مخالف باشن، نظر فقهای خودشون رو میگن، که ما خیلی از روایات تقیه‌ای ما داریم ائمه علیهم السلام نظر میدن به آنتی که موافق فتاوای اهل سنته، که خدایت الله رضا بر او جلده بارها میفرمودن بر این که یکی از شرایط اجتهاد تسلط به آرای فقهای اهل سنته، چون فقه باقرین سلام الله علیه ما ناظر به فقه اهل سنته، یعنی اونها مطالبی را بیان کرده بودند، ائمه علیهم السلام میان این مطالب رو نقد میکنند بدون آنکه اسمی از اونها ببرند. یا در یک جلسه بزرگان اونها نشستن، اگر بخواد نظر شخصی خودش رو بگه در اینجا مسئله درست میشه، مشکلاتی برای امام درست میکنند، مشکلاتی برای بعضی از شیعه درست میکنند، طبق آرای اونها نظر میده. ما خیلی از روایاتی که ما داریم، حتی از خود حضرت امیر، که این آقایان تو شبکه ها هم خیلی مانور میدن که ما در میان 300 تا 400 تا روایتی که داریم در مسح در وضو یک روایتی آقایان پیدا کردن حضرت امیر فرمود موقع وضو گرفتن پاهاتو بشوری، این رو ملاج قرار ده. ایها الناس، فقهای شما به ما شما خیانت میکنن، آخوندا حقیقت رو به شما نمیگن، امیر المؤمنین داره میگه پاهاتونه بشورید، شما چرا پاهاتونه مس میکشید؟ آقا اگر یک روایت هست، بیش از 30 تا 40 تا روایت از حضرت امیر سلام الله علیه دیگر ائمه ما داریم بر اینکه شستن پا بدعته، حتما باید در هنگام وضو مس کرد پا را. ولی ذا تسلط به آرای فقهای اهل سنت مخصوصا امروز در عصر حاضر برای یک فقیه، برای یک کسی که بخواد فقه شیعه را استنباط کند از روایات، این از ضروریاته. و ما عرض کردیم در شیعه مفصل ترین کتابی که در فقه مقارن نوشته شده مال علامه هلیس به نام تذکرة الفقها، که متاسفانه این تقریبا قسمت صلاتش هم تمام نشد، آنچه که ذهنم هست اگر اشتباه نکنم طهارت آمده و صلاتم تمام نشده، حالا ظاهرا آخر عمر علامه هلی بوده ادامه نداده. ولی قبل از علامه هلی مرحوم شیخ طوسی کتابی داره به نام الخلاف، کل فقه را از طهارت تا دیاد اقوال فقهای اهل سنت و فقهای شیعه را در اونجا ایشون بیان کرده. اینها کتاب‌های خوبیه. اخیراً هم بعضی از کتاب‌هایی هم که دارن می‌نویسن، همون هر روز هم صحبت شده اینها، ولی یک کتاب فقه مقارنی که بتونه مثل تذکره علامه باشد، کل آرای اهل سنت بیاد و آرای شیعه بیاد، اون نقد بشه و این تقویت بشه، این جاش خالیه در عصر حاضر. حالا جای مکارم ظاهرم شروع کرد، اون که دوستان گفتن یک جلدش بیشتر بیرون نیامد، همون جلدش خیلی خوب بود، من قسمتهایی که من مطالعه کردم واقعا لذت بردم. و نکته دیگری که عزیزان دقت کنند، من بارهام گفتم، یکی از باز راه‌هایی که آدم بتونه با چشم باز استنباط حکم شرعی بکنه بعد از این که ما اقوال شیعه و سنی رو به دست میاریم، اقوال شیعه رو هم به دست بیاریم، چون ما من مسئلت الا و فیه خلاف بین فقهاء شیعه، این اختلافات مربوط به مراجع عصر ما نیست، این اختلافات از قدیم هم بوده، نگاه ها به روایات و غیره مختلف بوده، هر فقیهی برداشت خودش رو از روایات ملاک قرار داده و بر طبق اونم چکار کرده؟ فتوا داده. علامه هدی یکی از خدمتهای بزرگی که به جهان تشیع کرد، خدمت واقعا بی نظیری بود، تا اون زمان انجام نشده بود، اولین بار کتابی نوشت به نام مختلف و شیعه. شما اگر دوست صفحه اولش رو بخونید، به قدر بحثا شیرینه، قلم قلم سلیس و روانه، اصلا معتاد میشید شما، یعنی مختلف و شیعه از کتابهای اعتیاد آوره، یعنی این من قاطعانه دارم میگم خدمت شما ها، قشنگ میاد آرای بزرگان رو میاره، شیخ طوسی این طوری گفته، مفید این طوری گفته، دلیل ایشون اینه، دلیل شیخ مفید اینه، دلیل ابن مراد اینه، ابن ادریس اینه، بعدم آخر میاد ادله فقها ها را، اونهایی که موافق هستن قبول میکنه، مخالف ها را با دلیل با آیات و روایات رد میکنه، نظر خودش رو میگه. یعنی اگر کسی بخواد واقعا مجتهد بشه، مجتهد واقعی بشه، یکی از راه‌های اجتهاد به نظر من مباحثه کتاب مختلف شیعه هست. آدم دو تا سه تا رفیق پیدا کنه، این کتاب را از اول تا آخر چکار کنه؟ مباحثه کنه. اخیراً هم اگر اشتباه نکنم آل البیت آمده تحقیر کرده، 10-12 جلد، 14-15 جلد شده مختلف شیعه، البته در این مکتب اهل بیت هم هست. این یکی از کتاب‌های خیلی خوبی است که برای اجتهاد ما را کمک میکنه. که البته بعد از ایشون هم آقای اسد جواد آملی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اگر اشتباه نکنم معاصر با صاحب ریاض یا پسر صاحب ریاض سید مجاهد بوده، کتابی داره به نام مفتاح الکرامه. البته ایشون نقل اقوال خوبی کرده. صاحب جواهر یه مقداری نظر مثبتی نسبت به صاحب مفتاح الکرامه نداره، ظاهرا خیلی خوشش نمیاد. نقل میکنه میگه قال بعض الناس، بعض العلماء هم نمیگه، قال بعض الناس. هر کجا کلمه بعض الناس میاره صاحب جواهر، مراد صاحب مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه. ولی این مرد نمیدونم این اقوال رو چطوری جمع کرده. بعضی وقت آدم میاد مطالعه میکنه، از آدرس هایی که میده، آرای فقها رو که نقل میکنه، آدم واقعا بعضا سرگیجه میگیره. حالا ایشون اون زمان، حالا الان کامپیوتر و امکانات است و غیره، اون زمان ایشون چطوری این آرا و اقوال رو به دست آورده. و جالبم از ایشون جلد دوم یا سوم مفتاح الکرامه است، میگه من شب 23 ماه رمضان مشغول نوشتن این کتاب بودم، این کتاب رو تمام کردم، مردم در نجف، در مساجد، در حرم حضرت امیر مشغول خواندن قرآن بودن، مشغول دعا و مناجات بودن، و من معتقدم ثواب من 70 برابر اونهاست. چون پیغمبر اکرم فرمود هر کس شب قدر مشغول عبادت بشه خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه بالاتره. اگر کسی مشغول کار علمی بشود 70 برابر عبادته، یعنی میشه چقدر؟ 70000 ماه. من امشب رو این کتاب رو تمام کردم، معتقدم که ثواب من 70000 ماه و 70 برابر اونهاست که تو حرم حضرت امیر مشغول دعا و مناجات و خواندن قرآن هستن. دیگه خلاصه. بله، البته من خیلی با این کتاب مفتاح الکرامه مأنوس بودم، خیلی. و الحق و الانصاف آرایی که خودش میده آرای خیلی دلنشین نیست، یعنی مشخص بر این که تو بحث که باید یک دفعه صاحب جواهر، صاحب ریاض میاد یک بحث علمی میکنه، یا مرحوم محقق حلی استاد صاحب استاد علامه یا خود علامه وقتی میاد در فکر، این مثل شناور قواس قوی تو دریا افتاده به هر طرف قواسی میکنه، خب آدم لذت میبره. ولی این آرای شخصی که از خودشون داره میده، استدلالی که میکنه، استدلال خیلی تقریبا، حالا این بزرگان مقامشون بالاتر از این است که ما بخواهیم نستجر بالله نقدی بکنیم، ولی خب خودشون به ما یاد دادن نقد کردن رو، ولی دلنشین نیست. یک دلیلی میاره، من خود دلیل رو رد کنه، دلیل اون طرف مقابل، انسان یقین میکنه از دلیلیشون خیلی قوی تره و خیلی دلنشین تره. و السلام علیکم و رحمت الله.